پرسش و پاسخ.
تا چرا به امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی بده. تا چرا به امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب و روز مونس من، غم آن نگار بادا. سر من بر آستان سر کوی یار بادا. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته، عزیزانی که با تماس‌های تلفنیتون و نامه‌هاتون ما رو در ادامه راه همراهی میکنیم. من خدمت مهمان برنامه جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارن بفرمان تا بلافاصله بریم سراغ تلفن های عزیزان شنونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و دوستانتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم. ان شاء الله که خداوند توفیق عنایت بفرماید که اون چه مورد رضای خودش هست در این برنامه گفته بشه
ان شاء الله. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
ممنونم.
سوال داشتم عقیدتی.
بفرمایید.
مثلا اینو که دلایل برتری دین اسلام بر دیگر ادیان الهی و برتری قرآن بر دیگر کتب الهی چیه؟ چه دلیلی داره که برتر هست؟
انشالله مطرح میشه. معرفی میفهمی خودتونو؟
حسین خلق متین از یزد.
موفق باشید. خدا نگهدارش.
متشکرم.
برادر محترمی از یزد با لهجه شیرین یزدی، جناب استاد محمدی دلیل برتری اسلام رو بر ادیان دیگه میخواست.
بله، مکاتب و ادیان معیارهایی برای بررسی دارن که جای خودش بحث شده، ما اینها رو با چه محکی به محک بزنیم و بررسی بکنیم. من اون عوامل برتری اسلام رو در مقایسه با سایر مکاتب بدون اینکه اسمی از مکتب دیگه‌ای ببرم عرض میکنم. یکی که مهم هم هست، اولیش عقلانی بودنه. مکتب اسلام در مقایسه با بقیه مکاتب، چه مکاتب الهی چه مکاتب بشری، ویژگیش عقلانی بودنشه. عقاید اسلام، اصول عقاید اسلام همش برهانی است، همش استدلالی و عقلی است، در حالی که خیلی از مکاتب دیگه در خیلی از زوایای بینشیشون میگن شما تعبدن بپذیرید، این با عقل جور نمیشه، عقل بذارید کنار. خب طبیعی است که اون مکتبی که، چون اگر ما عقل رو کنار گذاشتیم دیگه معیاری باقی نمیمونه که حق رو بفهمیم. تنها وسیله‌ای که خدا در اختیار بشر قرار داده که میتونه حق و باطل رو تشخیص بده عقلشه. اگر عقل رو کنار گذاشت و گفت شما بپذیر، خب به چه دلیلی که این درست باشه؟ با چه برهانی، با چه استدلالی، با چه اطمینانی من بپذیرم؟ بنابراین اون مکتبی که عقلانی است اون مکتب قابل پذیرشه، مکتبی که غیر عقلانی است قابل پذیرش نیست. ویژگی دوم که در اسلام هست و او رو بر همه مکاتب برتری بخشیده، فطری بودنشه.
بله، حالا این به صورت فهرستوار شما تو این برنامه،
چون اگه این بحث بخواد مفصل گفته بشه که یه جلد کتاب میشه.
بله، نکات خیلی مهمی رو اشاره کردید که امروزه تجربه گرایی دینی در غرب یا فدائیسم و ایمان گرایی کاملا تلاش دارن که عقل رو از ساحت دین جدا کنن و بگن که عقل نمیتونه اصلا تو این وادی وارد بشه. نکته‌ای که شما اشاره کردید،
نه دیگه، اگر عقل ما کنار گذاشتیم شرعی هم باقی نمیمونه.
بله.
چون اون چی که به ما میگه دین خوبه عقله.
بله.
اون چی که به ما میگه دین حقه عقله. و وقتی ما عقل رو کنار گذاشتیم دیگه شرعی هم باقی نمیمونه، دینی هم باقی نمیمونه. بله. هیچی باقی نمیمونه.
بله. علتش هم که شما میفرمایید چون آموزه های اون ادیان رو با عقل و علم نتونستن جمع کنن و مجبور شدن. بله. یکی اون
چون عقلانی نبوده گفتن عقل رو کنار بذارید.
بله.
اما اسلام عقلانی است.
بله.
در بطن خودش برهانی است. هیچ جا شما غیر دلیل بی دلیل نمیبینید، هیچ حرفی از اصول اسلام رو شما بی دلیل نمیبینید. البته بحث ما رو بینش ها هست، رو هست و نیست هاست.
بله.
نه رو باید و نباید ها که متکی بین هست و نیست هاست. در باید ها و نباید ها دلیل چه باشه چه نباشه انسان باید مطابقت کنه، اما در هست ها و نیست ها دیگه باید استدلالی باشه که همون مثلا بود نظری و جهان بینی باشه، نه ایدئولوژی. نکته دوم فطری بودن دین اسلامه. در دین اسلام تشریع بر تکوین منطبقه، یعنی همه حرفای اسلام منطبق بر فطرت انسانه. ما هیچی خلاف فطرت در اسلام نداریم، خلاف ذات انسان در اسلام نداریم. در بعضی از مکاتب مثلا میگن که انسان کامل اونه که ازدواج نکرده باشه. خب این با فطرت انسان جور نیست، چون انسان کشش داره به ازدواج. فطرتا انسان میخواد که خانواده تشکیل بده. اون مکتبی که میگه شما ازدواج نکنید، این خلاف فطرت حرف میزنه. بعضی مکاتب میگن اگه کسی سیلی به صورت راستتون زد، سمت چپ هم بیارید که یه سیلی بزنه. اگر خواست قباتون رو ببره، قباتون هم بدید ببره. یا برعکس، حالا من یادم نیست که از این دوتا. اگر بخشی از لباستون رو خواست دزد ببره، اون بخش دیگه هم بهش بدید ببره. اگر دزد اومد بخشی از مثلا اون شمدان‌های معبد رو برد، اون بخش دیگه هم شما بهشون بدید، بهش بگیم بخش رو یاد رفت ببرید. خب این یه مکتبی است، این با فطرت انسان جور نیست. این تفریط از یه طرف، بعضی مکاتب از اون طرف افراط میکنن، میگن اگه یه بچه به سمت شما سنگ پرتاب کرد، شما خونه‌شون رو خراب کنید، پدرش رو بکشید، مادرش رو بکشید، همه نسلش رو نابود کنید چون به سمت شما یه سنگ پرتاب کرده. این افراط هم از اون طرف. اسلام نه این افراط رو میگه که خلاف فطرته، نه اون تفریط رو میگه که خلاف فطرت. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اگه کسی سیلی تو صورتتون زد، شما هم یه سیلی به صورتش بزنید، تجاوز نکنید.
بله.
خب این با فطرت انسان منطبقه. همه احکام اسلام اینجوری است، همه سخنان اسلام اینجوری است. این مکتبی که با فطرت انسان جور هست، این بهتر از اون مکاتبی است که خلاف فطرت انسان سخن میگه. نکته سوم و برتری سوم اسلام بر سایر مکاتب اینه که اسلام همه بعدی است. به تعبیر روشن‌تر، اسلام برای همه زوایای زندگی فردی و اجتماعی و طبیعی و معنوی و در همه ابعاد زندگی انسان برنامه داره. هیچ جا نمیگه من کار ندارم، هر کار میخوای بکنی بکن. از مسائل خیلی جزئی پیش پا افتاده مثل دستشویی رفتن، ما ده ها برنامه داریم برای دستشویی رفتن، چه جوری بری، با چه پای وارد بشی، چه جور خارج بشی، اونجا چطور بشینی، سنگینیت کدوم طرف باشه، سرت پوشیده باشه، چه چیزهای حرامه، چه چیزهای واجبه.
همچین مسئله ساده این همه احکام داره.
بله، این همه احکام داره.
دیگه چه برسه به مسائل
مهمترش که دیگه، یا مثلا فرض بفرمایید همین غذا خوردن، خوردن و آشامیدن. از 20 جلد کتاب وسائل شیعه که کتاب روایات فقهی ما رو جمع کرده، روایات احکام ما رو جمع کرده، دو جلدش کتاب الاتم و الاشربه هست، دو جلد راجع به خوردنی ها و نوشیدنی ها. ها این از اینجا گرفته تا انسان چطور ارتباطش رو با خدا تنظیم بکنه، چطور ارتباطش رو با طبیعت تنظیم بکنه، انسان ها با خودشون چطور ارتباط برقرار بکنن، تمام این جزئیات رو گفته. و ما هیچ مکتبی نداریم در عالم که این گونه همه جانبه و کامل به انسان دستور عمل داده باشه. خب مکتبی که اینجوریست که هیچ جا فروگذار نکرده، هیچ جا انسان رو معطل نمیذاره، این از همه مکاتب بهتره.
بله. این با اون مکتبی که میگه کار قیصر رو به قیصر واگذار کنید رو،
کار
مسیح رو به مسیح،
این بله، کار خدا رو به خدا و کار قیصر رو به قیصر. بله. و خیلی از مکاتب دیگه هم که شما عرض کردم هیچ مکتبی ما نداریم که اینجوری همه بعدی نگری داشته باشه، یه بعدشو گفتن ابعادیشو رها کردن. مطلب بعدی، ویژگی بعدی اینه که اسلام یک مکتب همگانی است، حتی برای غیر مسلمان هم برنامه داره. یعنی اسلام حتی به کافر هم میگه تو باید نماز بخونی، گرچه کافر خوب نماز نمیخونه حالا، اما اومد اگه فرض کنیم که کافر اومد نماز خون، یعنی مخاطب اقیم الصلاه تنها مسلمان ها نیستن، تنها دانشمندان نیستن. خیلی از مکاتب میگه ما مخاطبمون فقط فلاسفه هستن، حکما هستن، حد اکثر میگم پیروان خودمون، ما با دیگران کار نداریم. ولی اسلام نه، برای شهری و روستایی، برای فقیر و غنی، برای عالم و جاهل، برای همه برنامه داره، همه مخاطبشن. ناس مخاطب قرآن هست، ناس مخاطب اسلامه، و این هم از ویژگی های اسلام هست، در حالی که مکاتب دیگه اینجوری نیست. ویژگی بعد این که در مکتب اسلام، از نظر اسلام، انسان موجودی است آزاد، موجودی است مختار، موجودی است مسئولیت پذیر. اصلا مکتب اومده که قید و بندها رو از دست و پای انسان برداره، لیدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر اومده که این قید و بندهایی که به طرق مختلف بر دست و پای بشر گذاشته شده، اینها رو بردار، انسان رو آزاد بکنه. لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، سخن حضرت علی علیه السلام. این حریت و آزادی و این مختار بودن، این مسئول بودن، مسئول بودن انسان، از ویژگی های مکتب اسلامی که مکاتب دیگه ندارن. خب یه چنین انسانی بسیار زیباست، خیلی بهتر از اون انسان هایی که نه مسئولیت دارن، نه آزادند، نه مختارند. ویژگی دیگری که در اسلام هست و
ششمین ویژگی میشه،
بله، مکاتب دیگه ندارن، اینه که عرض کنم که اسلام تحریف نشده، کتاب آسمانیش دست نخورده باقی مونده. همینجا اون بخش دوم سوالشون هم که سوال کرد که فرق قرآن با سایر کتاب‌های آسمانی چیه، روشن میشه که خب بقیه کتب آسمانی قطعاً تحریف شدن. اون کتابی که بیان میکنه که خدا اومد زمین با اسرائیل، با حضرت یعقوب علیه السلام کشتی گرفت، و وقتی هم که مثلا داشت زور حضرت یعقوب زیاد میشد بهش گفت منو به زمین نزن، نبوت مثلا در خاندانت قرار میدم، اینا رو نه عقل میپذیرن، اصلا شرمش میاد بگه تا چه برسه بخواد. خب این معلوم که تحریف شده، معلوم که این حرف پیغمبر خدا نیست.
بله،
در حالی که ما تو اسلام از این حرفا نداریم، اسلام دست نخورده باقی مونده، کتاب آسمانیش چون معجزه‌ایه، نمیتونن دست توش ببرن، چون خود معجزات اون مکاتب دیگه کتاب آسمانیشون نبوده، ولذا محدود بوده به همون زمان. اژدها شدن عصا در زمانی بود که دست حضرت موسی باشه، اون عصا علنم که باشه اژدها نیست، باید حضرت عیسی باشه که نفس قدسی داشته باشه، اگه حضرت عیسی نباشه دیگه نفس قدسی نیست. اما معجزه پیغمبر اسلام خود کتاب آسمانیش و تا قیامت هست.
بله،
و همواره هم اون ندای تحدیش بلنده که و این کنتم فی ریبن مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. این هم ویژگی دیگری است که هیچ مکتبی نداره، که با شجاعت تمام در تمام طول تاریخ فریادش بلند باشه که قبول ندارید بیاید تو میدان، همه دست به دست هم بدید، جن و انس پشت به پشت هم بدید، تا بتونید یکی مثل این قرآن بیارید، 10 تا سوره مثل قرآن بیارید، یک سوره مثل قرآن بیارید. بعد اومن استطاعت من دون الله کنتم صاد. این هم
که در همین بخش، بله، حالا در مورد کتاب مسیحیت هم جناب استاد محمدی، امروز خود محققین مسیحیت هم معتقدند انجیل حداقل فاصله ای که بین نوشته شدنش و به تعبیر آقایون به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی 50 سال فاصله افتاده که بعدی ها اومدن پیروان یه چیزی نوشتن.
مطمئنن حوارین حضرت عیسی نوشتن، چون نوشت مثلا انجیل متا، مرقس، یوحنا، یعنی خود همین ها حتی اسمشون هم هست رو کتابشون.
درست.
حوارین حضرت عیسی که نوشتن. حالا به هر حال جز قرآن بقیه کتب آسمانی همه تحریف شدن و این هم از ویژگی های دین اسلام و از برتری های مذهب اسلام بر سایر مذاهب.
بله.
اما ویژگی بعدی که باز در اسلام هست و در مکاتب دیگه نیست، اون پویایی و اون شادابی و سرزندگی است که در بطن مکتب وجود داره. تصور نشه که اسلام رو چیزی جز خود اسلام پیش برده، یعنی ذات اسلام آنچنان سرزنده و پویا و آنچنان سرحال و سرشار از انرژی است که خودش میره جلو. این که گفته میشه که نمیدونم با شمشیر پیشرفت و با پول پیشرفت، اینها بی انصافی هایی است که در حق تاریخ بشریت میشه،
هیچ سند تاریخی تاییدش نمیکنه،
در حق حقیقت میشه بی انصافی ها. اسلام در یک محیطی رشد کرد که 4 ابرقدرت محاصرش کرده بودند که 1/10 بلکه 1/100 سپاه جاویدان ایران کافی بود کل جزیره العرب رو نابود بکنه. وقت چطور اسلام اومد کل ایران رو گرفت، روم رو شکست داد، مصر رو گرفت، بحرین چیز یمن رو گرفت، حبشه رو گرفت، اینا هر کدامشون کافی بودن کل جزیره العرب رو با خاک یکسان بکنن. اون چه که اسلام رو همه جا برد و پیش برد، اون پویایی و اون عظمت خود اسلام بود.
بله.
و این هم برتری دیگر، برتری آخری که عرض می‌کنم، برتر این هم بحثای از اون بحثای مفصلی که حالشون خیلی طول کشیده، من دیگه خلاصش میکنم. آخرین برتری این که به آثار بیایم نگاه بکنیم. اون زمانی که اسلام مطرح بود در جوامع بشری، مسلمان ها به اسلامشون عمل می کردن، ارزنده ترین آثار علمی، هنری، معماری و تمدنی در جامعه بشری ایجاد شده. شما در طول تاریخ ببینید آیا اون هنری که اسلام ایجاد کرده، اون پیشرفت علمی که در سایه اسلام به وجود اومده، که حتی پیشرفت امروز غرب هم حقیقت اینه که از اسلامه، یعنی جنگ‌های صلیبی بود که غرب رو با اسلام و با حرکت اسلامی آشنا کرد و بعد هم حرکت رنسانس و حرکت‌های بعدی شروع شد. اون خدمتی که اسلام به علم کرده، به تمدن کرده و اون آثاری که از اسلام برای بشر باقی مونده، در هیچ مکتبی این آثار وجود نداره. یعنی این همه ارزش ها و این همه برکات و ثمراتی که نتیجه مکتب اسلام بوده، هیچ مکتبی اینا که عرض میکنم ادعاهایی است که همش با ده ها دلیل قابل اثباته. ما در این فهرستا رو فعلا عرض میکنیم کدوم مکتبی که انقدر به بشریت خدمت کرده باشه. البته این بحث میتونه ادامه داشته باشه، منتهی این چند نکته که عرض کردیم، چون یه سوال دیگه ظاهرا بیشتر از این شاید صلاح نباشه.
بله، جناب استاد محمدی به 8 محور اشاره کردن که میشه به عنوان محورهای برتری دین اسلام بر ادیان دیگه بهش اشاره کرد. عزیزانی که شنونده برنامه رهیافتگان هستند و تازه مسلمان‌های محترم که تشریف میارن اینجا و علت اسلامشون رو مطرح میکنند، اگر دقت کنن یکی از این 8 محوری که جناب استاد اشاره کردند در بین صحبتاشون معمولا هست، گاهی 2 تا گاهی 3 مورد از همین ها رو به عنوان اینکه ما چرا از مسیحیت به اسلام رو آوردیم، چرا از یهودیت به اسلام آوردیم، چرا از بودیسم به اسلام رو آوردیم، رو اینها رو ذکر میکنن به عنوان ادله اسلامشون. و همه اینهاست که کل سیاستمداران غرب رو به نگرانی انداخته، که میگم با تمام مخالفتی که ما با اسلام داریم میکنیم، بیشترین گرایش در غرب به دین اسلام. تشکر میکنیم از توضیحات شما در پاسخ به این سوال. بشنویم سوال بعدی رو.
سوال من این بود که این گوینده محترم، موجی محترم که فرمودن که در نتیجه ایشون که دنیا و آخرت بنا به مصلحت خداوندی امکان داره بهتر یا بدتر باشه در نهایت، من می‌خواستم بپرسم که این مصلحت خداوندی چطور تحقق می‌کنه؟ خداوند چرا مصلحت می‌دونه که دنیا یکی بهتر باشه و یا آخرت یکی مثلا بهتر یا بدتر باشه؟
بله، سوال این برادر محترم روشن بود و ما به استناد به کجا این صحبت رو میکردم معلوم نیست، کدوم کارشناس این صحبت رو مطرح کردم معلوم نیست، شما نظرتون بفهم جناب استاد محمدی.
عرض کنم که چند تا نکته رو باید ملاحظه کرد. این که فرمودن که دنیا یا آخرت، باید دنیا و آخرت از هم جدا کرد. خداوند مصلحت میدونه و مقرر فرموده تشریعا نتکوینا که آخرت همه بندگانش خوب بشه. بنابراین اون چی به خدا مربوط میشه، تأکید میکنم تشریعا، اینه که خداوند مشیتش و ارادش بر این تعلق گرفته که همه بندگانش آخرتشون خوب باشه. بنابراین آخرت رو نمیشه با دنیا مقایسه کرد. اما در مورد دنیا باز باید به چند نکته توجه کرد. یه نکته این که دنیا نزد ذات باری تعالی ارزشی نداره. در روایت داریم که اگر دنیا به اندازه بال پشه ای ارزش داشت، خداوند به دشمنانش حتی یک لیوان آب هم نمیداد، یک جرعه آب هم نمیداد. اما ما میبینیم که دشمنان خدا بهترین دنیاها رو به ظاهر دارن. پس نکته اول این که دنیا ارزشی نداره که حالا خداوند بخواد برای اولیاش مثلا مصلحت بدونه که دنیا بهشون بده، بلکه برعکس. نکته دوم، گاهی هم که خداوند اولیا رو مخیر میکنه بین دنیا و آخرت، حتی قید هم میکنه که اگر شما بخواهید میتونید هم دنیا رو داشته باشید هم آخرت رو، مثل پیامبر عظیم شأن اسلام. اولیا خدا میگن ما دنیا رو نمیخوایم، چون میدونن که دنیا ارزش خواستن نداره، ارزش این که انسان بهش بپردازه رو نداره. نکته سوم این که گاهی ممکنه که دنیا برای بعضی از بندگان خدا طوری باشه که اونها رو از اون مقام‌های خودشون دور کنه، و چون خدا اونها رو دوست داره دنیا رو بهشون نمیده تا گرفتار نشن. به تعبیر دقیق تر، بعضی ها ممکنه تو این امتحان قبول نشن، و چون خداوند میدونه که این بنده های خوبی هم هستن، تو صحنه های دیگه بنده های بسیار خوبی هن، اما اگر وارد دنیا بشن و دنیا بهشون روی کنه، ممکنه که تو این فتنه گرفتار بشن و خوب نشن. اینه که خداوند بهشون دنیا نمیده. این در صورتی است که ما مطلب رو به خدا برگردونیم. اما بحثایی که ما قبلا راجع به قضا و قدر و کیفیت تأثیر قضا و قدر در اراده انسان ها و در اینکه نقش انسان ها در رقم زدن سرنوشتشون، در ازدیاد روزیشون یا کمبود روزیشون، در اینکه وضع معیشتشون خوب باشه یا بد باشه، اونها رو نباید عزیزان شنونده فراموش بکنن. به عبارت دیگه نباید فراموش کنن که خداوند متعال اینجوری نیست که همینطور بدون دلیل و به اصطلاح گتره‌ای مصلحت ببینه که یکی دنیا داشته باشه یکی دنیا نداشته باشه. بله. از روی گزاف و بدون عرض کنم که دلیل و حکمت، نه، حکیمانه هست خواست خداوند متعال، و خداوند هم خواستش بر این تعلق گرفته که سرنوشت انسانها، چه سرنوشت معنویشون چه سرنوشت مادیشون، چه وضع زندگی و معیشت دنیویشون چه سرانجام اخرویشون، از مجرای اختیار خودشون رقم بخوره.
بله.
خدا نخواسته که انسانها جبرن مثلا دنیاشون درست بشه یا درست نشه، آخرتشون درست بشه یا درست نشه، چون اون چی که جبری درست بشه ارزش نداره. بنابراین این که بگیم که چرا خدا مصلحت میبینه که یکی دنیاش خوب باشه یکی دنیاش بد باشه که بوی جبر ازش میاد، این تنبه رو به عزیزان شنونده میدم که نه، اینجوری نیست. خوب شدن دنیا دست خود انسان هست، بد شدنش هم دست خودش. اگر عاقلانه تلاش کرد، اگر عالمانه دنبال تأمین معاش زندگیش بود، خب این دنیاش درست میشه. اگر تنبلی کرد، اگر بی احتیاطی کرد، اگر دخل و خرجش رو تقدیر نکرد، به تعبیر امام باقر علیه السلام که فرمودی که از ارکان کمال تقدیر معیشته، الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. مرادم این تقدیر المعیشه. اگه تقدیر معیشت نداشت یا به هر دلیل دیگه‌ای که برمیگرده به اراده خودش و به خواست خودش، خب دنیا از دستش میره و ممکنه که دچار فقر و فلاکت و بدبختی بشه. پس خداوند به طور عموم و به طور کلی اینجوری نیست که بگه یه عده چه خودشون بخوان چه نخوان، چه زحمت بکشن چه نکشن، باید فقیر باشن. یه عده هم چه بخوان چه نخوان، چه زحمت بکشن چه نکشن، اینها باید غنی باشن. نه، خداوند ارادش این تعلق نگرفته، بلکه واگذار کرده به خود انسانها و از مجرای اختیار انسانهاست که این امور رقم میخوره.
بله، پس اینجوری اگر من درست برداشت کرده باشم از صحبت شما، کسی که در خانه خوابیده و تنپروری میکنه و حالا فقیر شده به خاطر خود این عدم تقدیر درست، این مستند به خودشه، ولی همه انسانهایی که تلاش میکنن برای روزی به دلایلی ممکنه که خداوند نخواد یه نفر از جهت صرفت به نقطه‌ای برسه که این باعث اقفالش بشه، باعث غفلتش بشه. بخشی هم به اراده خداوند برمیگرده.
البته اراده خداوند در طول اراده انسان هست. بله. اما اون نکاتی که عرض کردم همه در عرض هم باید دقت بشه روش. یعنی اگر واقعا خود انسان دخالتی نداشته باشه، هیچ اراده انسان، سعی انسان، تلاش انسان هیچ دخالت نداشته باشه، که اینجوری نیست نوعاً.
بله،
خب اون دیگه مشیتی که خدا در نظر گرفته به خاطر همون دلایلی که عرض کردم. اما عمدتاً اینجوری نیست. لیس للانسان الا ما سعا. عمدتاً اینه که خداوند خواسته که اگه کسی سعی و تلاش کرد، نتیجه سعیش رو ببینه.
بله. حالا جناب استاد محمدی، پس برای فقر، با توجه به صحبت‌های شما، من اینجور برداشت میکنم که بخشی از علت فقر یا یکی از علل فقر تنبلی و عدم برنامه‌ریزی شخص.
بله.
با توجه به بعضی از ادله مشخص میشه و امروز هم خب تا حدود این قابل اثباته که بخشیش مربوط میشه به برنامه‌ریزی‌های کلان یک جامعه، که چقدر برنامه‌ریزان درست برنامه‌ریزی کردن برای ایجاد اشتغال، برای درآمدزایی کارها.
بله، حالا چه اراده، چه اراده فردی باشه، چه اراده جمعی باشه، اون تفاوتی نمی‌کنه.
بله.
ولی باز به اراده و اختیار انسان‌ها مربوط میشه.
بله. بخشیش دوباره برمیگرده به اراده الهی. یعنی ممکنه که تصور من شخص تلاش خودش رو بکنه ولی به مصلحتش نیست که حالا ثروتمند بشه، مثل داستان اون شخصی که به پیغمبر مراجعه کرد، فقیر بود و از پیغمبر خواست که دعا کنن یا سرمایه رو در اختیارش قرار بدن که برن گوسفندداری کنن، با مشکلاتی که پیش اومد براش که حالا شما توضیح بدید ممنون میشیم. پس اینجا اراده الهی هم دوباره در ثروتمند شدن اشخاص دخیل بود.
در اینکه اراده الهی در همه امور ریز و درشتش دخیل که نه، اصلا به اراده خداست. لا حول ولا قوت الا بالله. هیچ حرکتی، جنبشی، هیچ اثری، هیچی نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. اصلا مؤثری در عالم نیست جز خدا، در این تردیدی نیست. این همون توحید افعالیست که در کلام به تفصیل بحث شده و این همون قضا و قدره.
بله.
یعنی همه امور، چه امور مربوط به انسان چه امور مربوط به غیر انسان در عالم هستی، برگی از درخت بدون رضای الهی نمیفته و هیچ حرکتی در عالم واقع نمیشه مگر به مشیت و قضا و قدر الهی.
بله.
منتها سوال اینه که حالا این قضا و قدر یا این فاعلیت خداوند متعال آیا در عرض فاعلیت انسانه که ما کارها رو تقسیم بکنیم بگیم این بخشش به عهده انسان هاست، خدا دخالت نداره، این بخشش به عهده خداست، انسان ها دخالت ندارن، خب این میشه شرک.
بله.
پاسخش اینه که نه، فاعلیت خداوند، قضا و قدر خداوند، اراده خداوند در طول اراده انسان هاست. این بحث در جلسات گذشته هم داشتیم. بنابراین این که بفرمایید آیا به قضا و قدر الهی، به اراده خدا، به مصلحت خدا، به مشیت الهی هم هست یا نیست، عرض میکنم هست. اما این منافات نداره با این که انسان از مجرای اختیار خودش میتونه کارهای خودش دخالت بکنه و کارها رو خودش انجام بده. بنابراین بله ممکنه موارد استثنایی رو ذات باری تعالی، که نکته اولی که من درس کردم این بود، ذات باری تعالی صلاح ببینه که در این حال که به ظاهر اسباب فراهم هست او یه سببی بسازه جایی که از این اسباب که محصول عوض بشه، مسبب عوض بشه، نتیجه عوض بشه. این هست
به مصلحتی رو که به نظر میاد.
بله این نکته که عرض کردیم از حالا از اول تا اینجا این همون امر بین الامرین هست که دقیق ترین و ظریف ترین معرفت از معارف شیعی همین بحث امر بین الامرین. اما اون که شما فرمودید اونم خب با تلاش خودش بود، اون سلمه یا سعلب که اومد خدمت پیغمبر رو سرمایه خواست و پیغمبر هم مثلا گوسفندی بهش داد و رفت، اون اگر تکلیف الهی خودش رو انجام میداد هم دنیا داشت و هم آخرت، منتها اون به جای اینکه بخواد وظیفش رو کاملا انجام بده همه هم و غمش رو دنیا. خب گوسفندا زیاد شدن، وقتش رو گرفت دیگه، از مثلا فرض بفرمایید 5 وقت نماز فقط یه وقت نماز می آمد، اون هم نماز اشار آخر وقت. بعد کارش زیاد شد، فقط جمعه ها می آمد. بعد دیگه نتونست اطراف مدینه، چون گوسفندا زیاد شد نتونست اطراف مدینه بمونه، دیگه رفت که اصلا دیگه تو نماز پیغمبر شرکت نمی کرد. گوسفند و ثروتش خیلی زیاد بود، پیغمبر فرستاد که زکات بدن، گفت مگه من غیر مسلمانم میخواین از من جزیه بگیرید؟ برای چی میخواید بگیرید؟ که اصلا دیگه انکار کرد همه چیز رو. این اشکالش عدم انجام وظیفه خودش بود. اگه وظیفش انجام میداد، یعنی دنبال کار و تلاشش بود، اما کار وقتش رو تقسیم میکرد، یه بخش از وقتش رو اختصاص میداد به کار و تلاش، یه بخش از وقتش رو اختصاص میداد به عبادت و بندگی و خدمت پیغمبر بودن، یه بخش هم برای استراحت و اینها، هرگز به اینجا نمیرسید. اما اون اومد همه هم و همه غمش رو صرف دنیا کرد، در نتیجه رسید به اونجا که حتی زکات رو هم انکار کرد.
بله. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه و تشکر میکنیم از همه عزیزانی که تا این لحظه شنونده برنامه پرسش و پاسخ بودن. 29-551 و 29-552 با بیشماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. اگر هم که مایل هستید به صورت کتبی سوال خودتون یا پیشنهاد خودتون رو مطرح کنید، میتونید به قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 مکاتبه کنید. بار دیگر از همه عزیزانی که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودن تشکر میکنیم، از حضور شما هم جناب استاد محمدی در این برنامه تشکر میکنیم و همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
مدعی را گفت آن دانای را که تو را اول به نور جان بیا، روز خود بینی مصفا کن زمین تا از این خورشید گردی مستنیم، تا از این خورشید گردی مستنیم. تا چراغ